گذاشتن نشدیم توی این ماه عزیز، اهل این که خودمونو بالا بکشیم تو معنویت، خیلی خیلی برای این که رشد کنیم اهمیت قائل نشدیم، راحت از کنارشون رد شدیم، از مباحث معنوی، از قرآن خوندن، دعا کردن، ذکر گفتن، دم افطار شد سری شروع کردم به خوردن، دم افطار شد نمازم رو نتونستم اول بخونم، قبل از خوردن نمازم، خدای ما رو ببخش، خدای برای کم گذاشتنهای ما توی این ماه عزیز ما رو ببخش. خدایا کلام آخرم در این ماه مبارک رمضان، در این لحظه های ماه مبارک رمضان اینه: با همه بدیهام، با همه کمبودا و کاستیا و تنبلی کردنام، با همه ناامید شدنام، خدایا انی احبک، خدای من از ته قلبم دوستت دارم، خدای من از ته قلبم دوستت دارم، و برای این که نمیتونم این دوست داشتن رو، این عشق و محبت به تو رو مصرف کنم تو زندگی و عملش کنم تو زندگی، بیام عملی کنم محبت تو رو، من رو ببخش. فرج یگان منجی عالم بشریت که آرزوی همه ماست رو معجل بگردان. به خدا میسپارمتون، خدایی که گرم ترین پناه، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. یا علی.
اللهم انی اسألك باسمك يا احد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا يا أجل من كل جديد يا أعز من كل عزيز.
قبول باشه طاعات و عبادات شما روزداران ارجمند در ماه مبارک رمضان. خب ما هم مثل شما منتظر هستیم اگر امشب ماه رو ببینن و رؤیت بشه و عید اعلام بشه، خب فبه المطلوب. اگر هم این امر اتفاق نیفته، در واقع فردا 30 روز از ماه مبارک رمضان خواهد بود، ماه پرخیر و برکت، که در این ماه از خداوند متعال درخواست میکنیم تمامی روزه ها و عبادت های ما رو مورد قبول درگاهش قرار بده و از سوی همین فضایل اخلاقی رو که در ماه مبارک رمضان تلاش کردیم سعی کنیم خوش اخلاق باشیم، سعی کنیم که از فضایل اخلاقی دوری کنیم، اینها ادامه پیدا بکنه انشالله. مقطعش فقط در ماه مبارک رمضان نباشه. 21:04:40 است و آخرین برنامه این بخش هم حضور شما عرض کنم با عنوان راز آسمان خواهد بود که تقدیم حضورتون میکنیم.
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
رازي آسمان
سماء الله.
الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
يسامر سحرها سحري ويبقى بأعماقي خمائل يا سميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني سماء
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه راز آسمان در خدمتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. برنامه راز آسمان تلاشی است در جهت تحقق عملی برخی از آیات قرآن که خداوند در اون ما رو دعوت میکنه به تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین و خصوصاً بحث آسمان. به کرات ما آیاتی در قرآن داریم که خداوند اشاره کرده به نوعی از ما فوقهم نگاه نمی‌کنید به این آسمانی که بالا سرتونه و یا قسم‌های متعددی که خداوند نسبت به جایگاه ستاره‌ها داره، فلا اقسم به مواقع النجوم، یا قسمی که در سوره بروج است و سماء ذات البروج. در این مسیر دوستی ما را همراهی می‌کنن کارشناس عزیزی که به نوعی خودشون صابخونه هستند، جناب آقای مهندس کاظم کوکرم، سردبیر سابق مجله نجوم و دبیر گروه دانش روزنامه جامع جم که در استودیو حضور دارن. آقای کوکرم سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد فتحی‌پور عزیز و شنوندگان گرامی رادیو قرآن. خیلی ممنونم، شما بزرگوار هستید، لطف دارید به بنده و خوشحالم که توفیق رو داریم که خدمت شنوندگان عزیز راز آسمان باشید.
سلامت باشید. خب آقای کوکرم، ما داریم نزدیک میشیم به هلال ماه شوال. اتفاقا اساسیتش بیشتره. علتش اینه که در ماه مبارک رمضان وقتی که اون روز اول رو یوم الشک در نظر بگیریم، مستحب معمولا پیشواز هم میرن، افراد روزه هم میگیرن.
بله.
که اگر اول ماه بود روزشون به جا باشه و اگر هم نخواد یک روزه مستحبی گرفتن. اما معمولا در ماه شوال چون روز اول ماه شوال عید فطر اعلام میشه و بنابر نگاه فقهی که در اسلام وجود داره روزه گرفتن در این روز حرامه. ما دو روز رو داریم در کل سال که در این دوتا روز روزه گرفتن حرامه، یکی عید قربانه و یکی عید فطر. خب این خود مسئله رو نزد اون کسانی که از دایره احکام نگاه میکنن خیلی مسئله رو مهم جلوه میکنه. بالاخره ما فعل حرام که نمیخوایم مرتکب بشیم. حالا دوستان استدلالشون اینه 29 روز مثلا 28 روز روزه گرفتیم، حالا این یک روز رو هم ما مشکلی نداریم به روزه گرفتن، اما بحث در اینه که اگر حرام باشه چی؟
درسته،
ما روزه میگیریم به جهت تقرب الهی، روزه نمیگیریم به جهت دقیقاً انجام دادن نواهی. حالا مسئله هلال ماه شوال همیشه بحث برانگیز بوده. من یه سوالی از شما بپرسم، آیا پروسه استهلال از نظر آکادمیک و شرایط دقیقاً نجومی با ماه شوال، با ماه رمضان، با ماه شعبان، با ماه چه میدونم مثلا محرم خیلی فرق میکنه، یعنی که نباز همون قواعد رو داره؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید اون کاری که انجام میشه برای رؤیت هلال ماه، اهم از اینکه با چشم غیر مسلح باشه یا با تلسکوپ و دوربین دو چشمی، خود فرایند یک فرایند مشخص و ثابتی است که به صورت پیوسته انجام میشه. حالا اهم از اینکه برای یعنی آقایون فقها برای رؤیت با ابزار حجت شرعی قائل باشند یا نباشند این یک بحث دیگری هستش، اما نوع کار یکیست. چیزی که اینجا تفاوت میکنه وضعیت خود ماه، یعنی شاخصه های نجومی خود ماه در شامگاه 29 هر ماه قمری است که به نوعی با ماه قبلی دچار تفاوت‌هایی هست. ماه قمری تحت هیچ شرایطی 31 روزه نمیشه، یعنی به هر دلیلی در شامگاه 30 هم اگه هلال ماه رؤیت نشد دیگه بنا رو بر این می‌ذاریم که فردا روز اول ماه قمری بعدیه. چرا؟ چون طول ماه قمری 29 و نیم روزه تقریبا و در نتیجه هر ماه قمری میتونه 29 یا 30 روز باشه، چون یکای تقویم روز هست، شبانه روز هستش و ما نمیتونیم نیم روز رو در حقیقت تو تقویم محاسبه بکنیم. حالا اون نیم روز هم تازه نیم روز 12 ساعت نیست، قدری کمتر و بیشتر هستش. بنابراین حالا ما با هلال شوال وقتی میخواییم بریم سراغش با شرایط متفاوتی از شاخصه های نجومی ماه مواجهیم. خیلی ها فکر میکنن که خب اگر اون هلال ماه دیده نشد و شعبان شد 30 روزه و ماه رمضان هم یک روز دیرتر آغاز شد، پس ماه بعدی حتما میشه 29 روزه یا نه اصلا اینم حتما میشه 30 روزه. اصلا اینجور نیست. یه وقتایی ممکنه که تا 3 تا 4 تا ماه 29 روزه ما پشت هم داشته باشیم. یک وقتایی هم این شرایط پیش میاد که 3 تا ماه 30 روزه قمری ما پشت هم داریم. در حقیقت چه چیزی این وسط تعیین کننده هست؟ ما در شامگاه 29 هر ماه قمری میایم وضعیت هلال ماه رو در همون زمان مورد بررسی قرار میدیم. اگر از رکوردهای قبلی ما وضعیت مناسبتری برای رویت داشت، حکم به رویت هلال داده میشه، به لحاظ پیشبینی علمی البته عرض میکنم، حکم به این میدیم که این هلال قابل مشاهده هست. اگر که نه، ببینیم مشخصه های نجومی ما خیلی ضعیفه، اون وقت میگیم این هلال ما قابل مشاهده نیست.
یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج
درباره هلال‌های ماه از تو سؤال می‌کنند. بگو آنها بیان اوقات و تقویم طبیعی برای نظام زندگی مردم و تعیین وقت حج است.
در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین علیرضا موحد نژاد. حاجی موحد نژاد سلام.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله سلامت باشین ان شاء الله.
طاعات و عباداتتون قبول.
خیلی ممنون، از شما هم قبول باشه.
در خدمت آقای مهندس کوکرم هم هستیم.
سلام عرض می‌کنم.
سلام خدمت موحد نژاد.
آقای موحد نژاد، بحث هلال در رؤیت هلال ماه شواله.
بله.
ما می‌خوایم از حضرت علی بپرسیم بحث این که چطور برنامه ریزی می‌کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. طبق معمول که ما هر ماه رصد داریم برای رویت همه هلال ها در طول سال، هلال ماه شوال هم که از مهمترین هلال ها هست در طول سال، رصد انشالله خواهد بود توسط گروه های استهلال در سراسر کشور. گروه های استهلال به صورت استانی برنامه ریزی میشه براشون، در واقع ستادهای استهلال استانی تلاش خودشون رو خواهند داشت برای دیدن هلال ماه شوال، که این گروه ها که با ستاد استهلال دفتر امام معظم رهبری مرتبط هستند، حدود 110 گروه هستند که انشاءالله اقدام میکنن. استهلال در روز 29 ماه قمری انجام میگیره.
آقای موحد نژاد، حضرت علی رکورددار در قدر رصد جوانترین هلال ماه هستید، رتبه اول یا رتبه دوم، به هر حال جز رکوردداران هستید. میخواستم ببینم که اون شرایط ماهی که رصد کردید سختیاش چطوری بود؟ ما میتونیم مقایسه‌ای داشته باشیم با شرایطی که مثلا امروزه اگر کسی بخواد تجربه کنه؟
با هلال ماه رمضان رو میفرمایید؟
حالا رمضان یا نه، هلالای ماهی که هست، ماهای جوانی که وجود داره.
سال 80 بود، 1380، که یه هلالی رو ما در کرمان، در استان کرمان نزدیک کوههای لاله‌زار ما دیدیم، که خب این هلال اون موقع در واقع رکورد جوانترین، البته نه، رکورد در واقع نازکترین هلال رو در اون موقع شکست. ولی خب دیگه بعدش رصدگران ما کار رو ادامه دادن الحمدلله، و رکوردهای بعدی بازم توسط جوانان خودمون، توسط ایرانی ها در واقع این رکورد بازم شکسته شد دیگه. الان به عنوان بنده، به عنوان رکورددار مطرح نیستم، ولی حالا اون موقع در سال 1380 بله یه همچین قضیه اتفاق افتاد.
من یه سال دیگه از حضرت علی بپرسم. به هر حال وظیفه رسانه اینه که روشنگری بکنه درباره برخی از اخباری که امروزه تو فضای مجازی هم به کرات اون رو مشاهده میکنیم. یک بحثی مطرح میشه در رابطه با بودجه ستاد استهلال، مبنی بر این که فلان میلیارد در حقیقت اینها بودجه میگیرن و فقط کارشون اینه که در کل سال یه بیان هلال ماه شوال رو رصد بکنن و تموم. من میخواستم بپرسم که آیا اصلا مبنای این بودجه چطوریه؟ بعد واقعا فقط یه مرتبه در سال میان، اگرچه شما در اولش هم اشاره فرمودید که هر ماه دارید این کار رو انجام میدید، اما فکر میکنم اگر از طریق این رسانه در حقیقت رادیو قرآن این اطلاعات رو بدید، مخاطبین ما راحت‌تر میتونن با خود منبع ارتباط برقرار کنن و سوالاتشون رو پاسخش رو دریابن.
بله، عرض کنم همچین مطلبی اولا که من دیدم هیچ استناد به گفته هیچ مسئولی نداره یا استناد به هیچ سند خاصی نداره. این متاسفانه اگه بنا باشه هر کس چیزی رو ادعا کنه، خب بدون سند و بدون هیچ منبعی خب عددا رو بیش از این هم میتونه بیان بکنه، ولی اونقدر ایست که من اطلاع دارم به لحاظ جهتهای مالی و اینها، بودجه ستاد استحلال چیزی حدود تمام 1% اون چیزیست که مطرح کردم، و خب این واقعا انصاف نیست که یه چیزی را
15 میلیارد اعلام کردن
برابر در واقع اعلام بکنن، و بدتر از اون است که کسانی که در این زمینه در ایران کار میکنن واقعا هیچ چشم داشت مادی ندارن، و ما هیچ کارمندی نداریم بگیم در هیچ جای ایران که بگیم ایشون حقوق بگیره در رویت هلال، یه نفر آدم ما نداریم. اگر مثلا بودجه یه چیزی هست، بودجه مثلا بیمه کردن افراد که میرن برای رصد اقدام میکنن و آخر بیمه میشن که اگر خدای نکرده حادثه ای اتفاق افتاد، چون بعضی در ارتفاعات اینها میرن اقدام میکنن، یا مثلا اگر در استانها یه وقتی اونم از جای محلی تجهیزاتی تهیه میشه مثل تلسکوپ، دوربین، خب اینها موندنیه، موندگاره و چیزی نیست که حالا بخواد هر سال براش هزینه بشه. یعنی یه کاری که عمدتاً داوطلبانه و واقعا بدون چشم داشته مالی انجام میگیره، اینجوری در موردش صحبت کردن در واقع کم لطفی بی لطفیه نسبت به کسانی که تو این زمینه داوطلبانه در واقع تلاش میکنن، و ما واقعا ممنون زحماتشون هستیم در سراسر کشور.
یعنی شما میفهمید که در حقیقت 1% اون مبلغی که 15 میلیارد اعلام کردن، 1% در حقیقت به عنوان بودجه شماست که هم صرف بیمه است و تجهیزات.
حالا البته دقیقش رو باید از مسئولین مالی به اصطلاح ستاد استحلال، از مسئول مالی دفتر مقام معظم رهبری پرسید، ولی این چیزی که من اطلاع دارم با سوال هم کردم این چیزی در این حدوده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از حضرت عالی بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا حافظشون.
گفتگوی بنده رو شنیدید با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا موحد نژاد، عضو ستاد استحلال و رصدگر هلال های ما. امیدوارم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
بله
مجدداً تبریک عرض می‌کنیم هلال ماه شوال رو، و امیدوارم که این یک ماه عبادتی که داشتیم، یک ماه روزداری که شما عزیزان داشتید، کمک کرده باشه به یک درک بهتر نسبت به سبک زندگیمون، و این 11 ماه باقی رو تحت تأثیر این نوع تفکر انشالله مقدس و متبرک بکنیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. این دفعه به صورت تلفنی در خدمت اون پیامبر آسمانی اون جناب آقای عادلپور عزیز نیستیم، بلکه حضوراً ایشون در استودیو برنامه تشریف میارن و به صورت مستقیم اخبار رو از خودشون خواهیم شنید.
و برای ما منزلگاه هایی قرار دادیم، و هنگامی که این منازل را طی کرد، سرانجام به صورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
با برنامه راز آسمان در خدمتتون هستیم. معمولاً تو همین موقع ها ما یک تماس تلفنی برقرار میکردیم با یک هاتف غیبی، آقای عادلپور، که معمولا من میپرسیدم که از آسمان چه خبر. این دفعه توفیق داشتیم که ایشون در استودیو برنامه حضور پیدا کنن. آقای عادلپور سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما جناب آقای کوکرم و همه شنوندگان و علاقمندان برنامه راز آسمان سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم که در این مناسبت عید سعید فطر توفیق این حاصل شد که در استودیو خدمتتون باشم.
سلامت باشید. در حال عرشیان گاهی به فرش هم سر میزنن
خواهش میکنم سلامت باشید لطفت.
خب آیه عادل‌پور عزیز، ما باز همون سوال، یعنی ما هر وقت شما رو میبینیم یاد این اخبار آسمانی میفتیم. اگرچه بعضی از دوستان، حالا من باز بگم، این که گفتم پیامبر آسمانی به جهت این بود که اخبار مربوط به حوزه رصد و حوزه نجوم روشون برای ما میگن، وگرنه ما شأن نبوت برای حضرت علی قائل نیستیم، شأن همین پیامبری رو قائلیم، به این معنا که خبری رو، پیامی رو برای ما میارید از حوزه نجوم. آیه عادل‌پور، از آسمان چه خبر؟
یک خبر خیلی مهمی داشتیم به لحاظ کیهانشناسی و علوم ذرات بنیادی، که برای دومین بار یک کهکشانی پیدا شده که در این کهکشان ماده تاریک وجود نداره. ماده تاریک نوعی از ماده هست که در واقع کیهانشناسا و فیزیکدان‌ها فکر میکنن با این نوع ماده معمولی که ما باش سر و کار داریم متفاوت هست و ویژگی‌های دیگری داره. خواص گرانشی داره ولی خواص الکترومغناطیسی ما تا الان براش شناخته نشده. تصور میشه که در اطراف کهکشان ها مقدار زیادی از این ماده تاریک وجود داره. علت اینم که بهش میگن ماده تاریک این هست که ما نمیشناسیم این ماده چی هست. تاریک بودنش به معنی ناشناخته بودنش هست و اینکه هیچ اثر الکترومغناطیسی در هیچ جای طیف الکترومغناطیس نداره. یعنی نه نور مرئی داره، نه نور فرابنفش داره، نه نور در واقع پرتو ایکس داره و در طیف الکترومغناطیس شناخته نشده، فقط اثر گرانشی براش دیده شده. برخی ها تصور میکردن که این واقعا وجود نداره، ممکن هست که تئوری های گرانشی ما درست نیستن و اثر این نادرست بودن تئوری ها رو ما به صورت یه چیزی داریم میبینیم که میگیم یه ماده هست که فقط اثر گرانشی داره، اثر الکترومغناطیس نداره. ولی الان برای دومین بار داره یک کهکشانی مشاهده میشه که ماده تاریک نداره. این درسته که ماده تاریک نداره، ولی تاییدیست بر وجود ماده تاریک. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نشون میده که هر جا که ما ماده معمول رو میبینیم لزوماً ماده تاریک همراهش نیست، این یک چیز جدایی هست و بنابراین یک تقویتی هست برای اینکه واقعا ماده تاریک نوع دیگری از ماده است که ناشناخته است. حالا در واقع فیزیکدان‌ها دارن تلاش میکنن که بتونن این ماده رو به نوعی خواصش رو بیشتر بشناسن و تشخیص بدن که چی هست.
خب ممکنه در ذهن عزیزان شنونده این مسئله شبیه خود سیاه‌چاله‌ها باشه. میگن خب سیاه‌چاله هم همین در واقع نوری ازش تابیده نمیشه و ما نمیتونیم رو در حوزه مرئی ببینیم، اگرچه خب اون اشعه خودشو داره. این مقدار توضیح بدید که تفکیک بشه بین سیاه چاله و همینطور ماده تاریک.
دقیقا، اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، به دلیل اینکه یک تئوری که وجود داره در مورد این، توضیحی که وجود داره برای ماده تاریک، یکیش این هست که احتمال داره یک سیاه چاله های کوچکی در ابتدای کیهان در اون زمان مهبانگ تشکیل شده باشن که این سیاه چاله ها خیلی کوچک هستن و جرم مثلا در اندازه در ابعاد جرم ماه دارن و این سیاه‌چاله به اندازه ماه خیلی 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 کوچک هست و تشخیصش به راحتی ها امکان پذیر نیست و میگفتن ممکن هست که این سیاه‌چاله های اولیه بهشون گفته میشه، چون در زمان مهبانگ تشکیل شدن. این سیاه‌چاله های ریز شاید توضیحی باشن برای
ماده تاریک،
ولی باید توجه کنیم سیاه‌چاله ها یک اثر لنز گرانشی در اطرافشون دارن، یعنی نور رو منحنی میکنن و یک بررسی که به تازگی انجام شده نشون میده که نمیتونن این نوع سیاه چاله ها توضیحی باشن برای ماده تاریک، چون وقتی رصدهای دقیق انجام دادن که ببینن چند تا اثر لنزینگ، اثر اون لنز گرانشی که نور رو در واقع اطراف سیاه چاله منحنی میکنه، میتونیم اونا رو ببینیم. این رصدها بسیار دقیق بودن و سیاه چاله خیلی کوچک رو هم میتونسته نشون بده. در اونجا به تعدادی که بتونه این حجم ماده وسیعی که اون اثر گرانشی که برای ماده تاریک در نظر میگیرن رو توجیه بکنه دیده نشد.
ماده تاریک معمولا کجاهاست؟ یعنی در کدوم بخش این جهانه؟
ماده تاریک همه جا در واقع به نظر میرسه که وجود داره، در اطراف کهکشان ها و حتی به نظر میاد که ساختار اصلی کیهان رو ماده تاریک تشکیل داده و بعد این کهکشان ها روی اون اسکلتی که از ماده تاریک در ابتدای جهان شکل گرفته سوار شدن. یعنی در واقع اون ساختار کلی که کهکشان ها توزیعشون، پراکندگیشون به چه صورت باشه، به نظر میاد که اون ماده تاریک هست که داره این رو میسازه و میزانش در کیهان خیلی خیلی بیشتر از مقدار ماده‌ای هست که ماده معمولی که ما میشناسیم. فکر میکنم چیزی حدود 20 برابر هست.
بسیار عالی. البته دوستان، این آیه ای رو که به کار میبرم لزوما به معنای تفسیر علمی ماده تاریک در نظر نگیرید، بلکه یک برداشت و نگاه ذوقی است. خداوندی که رفع السماوات به غیر عمد ترونها، در قد آسمان ها را برافراشت به ستون هایی که دیده نمیشن. من تو عرض میکنم ما در برنامه راز آسمان و همینطور راز آفرینش به دنبال نیستیم که یک مطلب علمی کشف بشه و بعد بگیم که در قرآن یک همچین چیزی وجود داره. قرآن کتاب هدایته. من تو از مشرب ذوقی اگر بخوایم نگاه بکنیم یک همچین نگاهی و استفاده این میشه کرد، کما اینکه درباره این مسائل علم ما هنوز که هنوزه بسیار 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 بسیار، یعنی اینو هی تکرارش بکنید، اندکه و ما واقعا چیز زیادی از جهان آفرینش نمیدونیم و تازه داریم در واقع در ابتدای مسیر هستیم تا ببینیم حالا به کجا می انجامه. تشکر میکنم از آقای عادل‌پور عزیز بابت این خبر آسمانی که در برنامه راز آسمان به صورت حضوری اعلام کردن و ما هلال ماه آقای عادل‌پور رو اینجا رؤیت کردیم. تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان کارشناس که در استودیو حضور دارن، آقای مهندس کاظم کوکلم، آقای عادل‌پور عزیز و همینطور شما عزیزان شنونده. امیدوارم که این ماه مبارک رمضان که پر برکت بوده، انشالله این برکاتش برای شما در ادامه زندگی هم میسر باشه و ما این توفیق رو داشته باشیم که ماه رمضان بعدی رو هم بتونیم درک بکنیم و باز بتوانیم بر دانش خودمون بیفزاییم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. اگر میخواید از برنامه حمایت بکنید، هر جا که هستید کافی سه تا شماره رو بگیرید: 162-162 شماره روابط عمومی سازمان، که اظهار لطف شما نسبت به برنامه راز آسمان خیلی به ما کمک میکنه که چنین برنامه هایی رو در رسانه ملی بیشتر داشته باشیم و ترویج کنیم. و اگر هم سوال و یا موضوعی مد نظرتون هست که فکر میکنید کارشناسان ما به اون موضوع بپردازن مناسب خواهد بود، یا تجربه‌ای در زمینه رصد آسمان دارید، میتوانید پیامک بزنید به 3100. همکاران من شرایطی رو فراهم میکنن که بتونیم از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم و یا اون موضوعات رو در برنامه مطرح کنیم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
وتسعى الشمس بين السحب جبلا تصب مشاعل النور المبين فلست أرى سماء الله إلا يحن إلى السجود له حنيني وتسعى الشمس بين السحب جذلا تصب مشاعل النور المبين فلست أرى سماء الله إلا يحن إلى السجود له حنيني
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
فجل الله سواها فضاء وقوى بالتفكر حبل ديني بديع الخلق حين يريد شيئا يتم الأمر في كاف ونون فجل الله سواها فضاء وقوى بالتفكر حبل ديني بديع الخلق حين يريد شيئا يتم الأمر في كاف ونون
سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقيق النور وضاء الجبين
برنامه راز آسمان رو شنیدید. یادی میکنیم از همکار ارجمند مرحوم مهندس علیرضا فتیپور، مجری و همینطور فرد توانمندی که فوق العاده ما مدیون ایشون هستیم. برای شادی روحشون دعا خواهیم کرد و تمامی بزرگوارانی که در بستر خاک آرمیدند، برای شادی روح اموات شما دعا میکنیم و انشالله که در واقع قرین رحمت الهی باشه روحشون. به ویژه روح پرفتوح امام راحل و ارواح طیبه شهدای ارجمند. حضور شما عرض کنم که یک تلاوتی رو در نظر گرفتیم